بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مراسم یادواره شهید احمدی روشن دعوت می نماید. 19 دی ماه 1397، همدان، حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خدا قوت. عرض ادب احترام خدمت شما برادرای گرامیم، خواهرای عزیزم، ما تشکر میکنم از آجای کلامی. آتشفشان همیشه فوران میکنیشون دیگه. فرمان 30 سال پیش اینطور منتسب شدن به این نام، ظاهرن آتشفشانه چماکان همینطور فعاله. خب من زیاد وقتتون رو نگیرم، سریع عرضم رو شروع کنم. من یه روندی رو با توجه به اینکه یادواره شهید مصطفی احمدی روشن، خانواده محترمشون تماس گرفتن با بنده و خواستن ما خدمت شما باشیم، ما هم با علاقه پذیرفتیم. و اینکه چند باری است من سخنران مراسم ایشونم در شهرهای مختلف، باعث افتخاره برای بنده که حالا خانواده شهید به این حقیر سر و پا تقصیر اعتماد میکنن. فلذا من میخوام روی بحثی که در واقع رو مسئله هسته‌ای بوده یه خورده بحث رو پیش ببرم. قبلا یه خورده صحبت کردم، میخوام یه سری بحثا رو باز بکنم و در ادامه به این ماجرای پاریس هم بپردازم، تو ببینید چیزی که تو رسانه‌ها داره مطرح میشه در واقع چیه. خدمت شما عرض بشم که ما انقلابمون تو این 40 سال یه روز آروم نداشته. دقت کنید، مسئولان ما یه جمله کلیدی دارن همیشه هم تکرار میکنن: در شرایط حساس کنونی. 40 سال این شرایط حساس کنونی لامصب تموم نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما هنوز اسمون انقلابه. انقلاب یعنی دگرگونی. بالاخره یه سال دو سال این دگرگونی باید بخوابه دیگه. اینکه چون به هدف اصلیش نرسیده کمکان اسمش انقلابه. یه الان که دیگه نمیگن انقلاب کبیر فرانسه، درست شد؟ الان کسی نمیگه میگن انقلاب کوبا، تموم شده. اما چون ما اون به هدف قایش نرسه، هدف قایش هم اینه که ظهوره. اینکه حالا چه اندازه از مسئولین اینو میفهمن یه بحث دیگه است که خودم بپرسید میام خیلیشون نمیفهمن، کاملا مشخصه. اما این بوده و این انقلاب بای دیفالت در درون خودش این مسئله رو داره، یعنی ذاتش مقابل ما مستکبره. این تو طراحی شده، طرزی شده، تو طراحیش خدا اینو لحاظ کرده. هر انقلابی الزاماً به نظام اسلامی منجر نمیشه، مثل الجزایر. انقلاب اسلامی بود اما منجر به شکل‌گیری نظام اسلامی نشد. ما شکل‌گیری نظام اسلامی هم شد. انقلاب اسلامی ما 70-80 سال طول کشید، برخلاف گرامه من شما بگن نهایتاً میگه 15 خرداد 1342. اینطور نیست. شروع انقلاب از آذر ماه 1270 که فتوای توتون و تنباکوه، تا 1357 نهایتاً انقلاب جواب میده. مرحله دو آیا شروع میشه منجر به نظام اسلامی میشه؟ بله. 10 سال این نظام میره زیر تست، هر کی رسید زدش. 2 سال اول تجزیه طلبی، 8 سال تمام دنیا با همون جنگیدن که دیگه وارد این بحث نمیشم، مفصل گفتم که چقدر مظلومانه جنگیدیم. 57 تا 67 گفتن نه، ظاهراً این میتونه حساب پس بده. بین 80 سال برادران اهل سنت ما با عنوان و ایده اخوان المسلمین که ما میتونیم حکومت داری کنیم، 80 سال بحث علمی کردن. 80 سال، 8 ماه بیشتر دووم نیوردن. مرسی تو مصر از سر کار، 8 ماه موتورش اومد پایین. جز اینه ما 8 سال دووم آوردیم. بعد با مرسی کل دنیا در نیافتاده بود، اصلا مردم خودش نتونست جواب بده. بعد اون وارد مرحله سوم شدیم. مرحله سوم که بیایم دولتمون رو اسلامی کنیم. دولتمون اسلامی یعنی قوه مجریه رو نمیگم، وقتی میگم دولت یعنی همه ساختارهای حاکمیتی، قوه قضاییه، نیروهای نظامی، اینا. قوه مجریه، قوه مقننه. اسلامی باشه یعنی چی؟ یعنی تمام عمل کرده ها و روی کرده ها و سازوکارشون معماری یعنی ساختمون نه ساختارهای قانونیش، نهادسازی از توش اسلام در بیاد، اسلام درستم در بیاد، نه اینکه حالا من یه غلطی میکنم من رایف پور به اسم اسلام میچسبونم، اینم نه. تو این مرحله موندیم، تعارف هم نداریم. چرا؟ چون ساختارهایی که ما خودمون قبل انقلاب داشتیم اساساً اینا ساختارهای ما نبود، ساختارهای آمریکایی بود، ساختارهای غربی بود. از تو ساختارهای غربی اسلام در نمیاد، ذاتش اینه. شما نمیتونی بیای خوک و ذبح شرعی کنی بگی حلال شد که. از قضا میشه کپکی که اومد راه رفتن، کلاغ اومد راه رفتن کپک رو یاد بگیره، راه رفتن خودش هم یادش رفت. برای همین میبینی مثلا ما تو بانکداریمون اومدیم مثلا اینو با هم جور بکنیم، بانکداری اسلامی درست کنیم، نه اون شدیم نه این. الان نه درست حسابی اسلامی رو تونستیم پیاده کنیم و نه حتی یه بانکداری غربی هم ما نزدیم. الان خیلی از مردم از ما بانکداری غربی میخوان که 3-4% ازشون سود بگیره. ساختارهایی که خودمون به وجود آوردیم جواب داد. نهضت سواد آموزی رو خودمون ساختیم جواب داد. این مملکت یه مملکت بی سواد اصلا من و شما درکی نداریم راجع به این که چه وضعی بوده اوضاع. تبدیل کردیم به یکی از باسوادترین کشورهای دنیا. رشد علمی جهش وحشتناک داشته در دنیا چه و چه و چه. منتها ساختار دیگه جهاد. اوایل انقلاب یه چیزی بود به اسم جهاد، مردم میرفتن روستاها رو میساختن. این اومدن ادغام کردن با وزارت کشاورزی، چون ساختارهای وزارت کشاورزی از قبل انقلاب بود جهاد در خودش بلعید و جهاد هم ناکارآمد شد. من همینو به فرماندهای سپاه هم گفتم، یک جایی چند نفرشون نشسته بودن گفتم، گفتم شما من بابا ارتشی بوده، ارتشی باز نشسته است بود. بگم ارتش ساختارش ساختار نظامیگری غربی و شرقی هر چی میخوای بگی، اون ساختار، ساختار ریشه این ساختارش بالاخره نظامیگری قوانینی میخواد دیگه، بر چه مبنای یه کسی حرفی که دیگر گوش کنه، بعد یه احترامی بذاره دیگه. اونا گفتن درجه نمیدونم چه ساختاری که ما خودمون ساختیم به اسم بسیج این مدلی نبود. یا آدم 22 ساله فرمانده یا آدم 70 ساله بود. بعد از جنگ اومدن یه خورده از این ساختارهای نظامیگری وارد سپاه هم کردن که اشتباه کردن از نظر من. چی شد؟ هیچی. اون موقع شما میتونستی یه جوون نخبه 23-24 ساله مثل حسن باقری رو بیاری بذاری فرمانده اطلاعات جنگ، اما الان دیگه نمیتونی. طرف با دکترا هم بیاد تو سپاه تهش میخواد یه درجه سروانی بهش بدی، بیاد میره میره زیر دست یه سرگردی. درست شد؟ یعنی خود ساختارها جلو رشد اینو میگیره. تازه تو سپاه کمتر این خاصیت ها، یعنی اجازه به قول پنجره باز هست، اما خود ساختارها مانع میشه که تو نتونی رشد کنی. در حالی که دلیلی که این بچه بسیجیه میرفته از مملکتش دفاع میکره اصلا درجه و این حرفا نبوده، اصلا اون ملزم به دفاع نبوده، کسی اون رو بازخواست نمی کرده که تو چرا نمیری دفاع کنی، اما یه ارتشی رو بازخواست می کردن، می گفتن تو ایام صلح حقوق گرفتی که ایام جنگ بری به جنگی. باکری شهردار بوده، کسی کارش نداشته باید میسته شهرداریش رو می کرد. عبدالحسین برونسی کارگر ساختمانی بوده. علم الهدا دانشجو بوده. جمع شدن بلند شدن رفتن جنگیدن، میخواستن یه نفر فرمانده بذارن، اوضاعی بوده، جنگ بوده، میخواستن فرمانده سپاه تعیین کنن شهید بروجردی و شهید کلاهدوز رو اشتباه نکنم و شاید همین آقای رضایی کاندیدا میشن، شهید بروجردی. اون موقع امام میگه که بعد برید ماجرای کردستان قائلش رو خط کنی، میگه شهید بروجردی یه اومد جلو ما گفتش که خب حکم منو بزنید من برم. میگم کجا؟ گفت امام فرموده که من برم کردستان رو جمع کنم. گفتم وایس تو خود جز کاندیداهای فرماندهی کل سپاه. گفت یعنی حرف امام زمین بمونه؟ میگفت یه روشی به کار گرفت ما نتونستیم کارش کنیم. او حکم فرماندهی اون منطقه کردستان زمین. او یعنی در رفع از فرمانده سپاه شدن. میگه کلاهدوز اومد درو زد، نگاه کردم عبا به دوشش انداخته، یه قرآن تو دستش، شور شور داره اشک میریزه. اومده میگه تو رو این قرآن قسم این مسئولیت رو من نده. یعنی برعکس بوده. الان چجوری آدم ها جون میکنن برای پست گرفتن، طرف گریه میکرده قرآن میآورده میگفته به دست روزه روی این قرآن، تو رو به این قرآن قسم میدن که به این مسئولیت رو من ندید. چون تو ساختار رو اصلا گزارشکار چی چیه بید گزارشکار بده که من کارم رو خوب انجام دادم؟ اون اصلا میخواسته کارش دیده نشه، گمنامی جزء کارشون بوده. حالا این چجوری میخوای با ساختار امروزی یکیش کنی؟ نمیتونی. های مصطفی احمدی روشن تو کاشون تو نطنز، زمانی که با یکی از مسئولان اونجا دعواش میشه، اون مسئول سر دعوای با این مصطفی احمدی روشن کارا عقب میندازه، میاد تو عوارضی کاشان وای میسته که میدونسته میخواد بیاد تهران، بالاخره اینجا رد میشه، وای میسته آخر ماشینشو پیدا میکنه، میاد نگهش میداره، میگه من عذرخواهی میکنم کارو عقب ننداز. تو این نوع ساخته نه توش چی در میاد؟
چی؟ به من شو آقا گور باباشون، ببین چی کارم کردن، من نمیخوام انجام بدم، هیچ که قدر منو نمیدونه هیچ کس. یعنی چی؟ یعنی من برای این کسه ها دارم کار میکنم، برای خدا کار نمیکنم. آره دیگه، هیچ که قدر من نمیدونه برای کی؟ یعنی خدا قدرتو نمیدونه؟ یا آدما؟ آدما قدرتو نمیدونن؟ قدر امیرالمومنین دونستن قدر تو رو بدونن؟ قدر ابو عبدالله دونستن آدما؟ تو برای آدما داری کار میکنی؟ توی اون نگاه کسی طلبکار نبوده از مردم، من دارم میرم برای تو میجنگم، اون موقع تو اومدی حرفو میزنی، من برای خدا دارم میجنگم، طلبم از هیچ کی ندارم. این ساختار جهاد با وزارت کشاورزی یکی کردم بلعید، درست شد؟ تک تک این کارها رو قشنگ انجام دادن و اینو هوشمندانه بود. کتابی هست آمریکایی‌ها نوشتن 1 و 2 و 3 داره، بنده دارم، آیین‌نامه خرابکاری توسط جاسوسان سیاه نوشته شده. چطور توی مملکت یه قانونی درست کنی، یه ساختاری به وجود بیاری که هیچ وقت از اون حچل نتونن در بیان و نتونن بفهمن تو چالن. بخشای عجیبی داره، یه کارگر چجوری ضربه بزنه، معلم چجوری ضربه بزنه، نماینده مجلس چجوری ضربه بزنه، همینا نوشته. اگر یک جای شأن قانون گذاری دارید، قانون کنید که جلسات تو اون مجموعه شما باید جوری برگزار بشه، تصمیمی رو که یک نفر به سادگی یک فرد میتونه بگیره بندازید به گردن چی؟ جمع. 20 تا جلسه میرن میان 40 نفر یه تصمیم میتونن بگیرن، در حالی که یک نفر به سادگی میتونه تصمیمو بگیره. نمونهشو بگم، قاسم سلیمانی بیرون ایران، چون خودشه داره تصمیم میگیره، فقط کافیه اونم بنوزی تو این داستانه چی؟ 30 نفر بخوام بیان نظر بدن و نمیدونم چه، تو نظر میگیره اینو، معنی فکر نکنم مثلا خود رأیه، نه، اما نهایتا تصمیم میگیره، حوزه کاری خودشه، میگه این منطقه رو من باید جمع کنم. اشتباه نداشته؟ قطعا داشته، مگه میشه آدم اشتباه نداشته باشه؟ اما در مجموع جوری کار اومده که کل دنیا میشناسنش، قابل مقایسه هم نیست با بقیه مسئولین ما. دیدید این مردم میگن تو رو خدا بیا رئیس جمهور شو؟ برای چی بهش میگن؟ میگن تو تونستی منطقه 5 تا کشور رو تونستی جمع کنی، بیا یک کشورم جمع کن. ساختارای مرحله اینه. دولت سازی یعنی که ما این ساختارا رو درست بکنیم که قواعد و قوانین درست پیش بره، کارها درست پیش بره، تو یک کشور شخص مهم نباشه، افراد خیلی تاثیرگذار نباشن. الان واقعا شما پشت یه ماشین بشینی، راننده خیلی تاثیر داره در اینکه سالم به مقصد برسی یا نرسی. اما توی قطار خیلی اینجوری نیست، چون ریل مشخصه، اصلا اساسا راننده قطار نمیتونه چپ و راست بره، فقط میتونه یه جا وایسته یا وای نایسته، کار دیگه نداره. دولت سازی درست، نهاد سازی درست، یعنی ریل قطار درست کردن برای کشور. شما الان اومدی 150 تا فاسد هم دار زدی، سلاطین رو هم دار زدی، سلطان شکر، قیر، کره، پنیر، چای، همه چی هم داریم که سلطان داریم، الحمدلله. آیا مشکل حل میشه؟ نه. خوبه یه دی ماستشون کیسه میکنن، اما بدون باز دوباره دوست خواهد، چون اون سیستمی که داره دوست درست میکنه هنوز هست. تازه دوز جدیدا خیلی حرفه‌ای تر میشن، میگن قبلی چجوری لو رفت ما لو نریم. باید اون سیستمه درست شه، باید اون رفتار سازمانی درست شه. یک جایی از من میپرسیدن چرا مؤسسه شما انقدر موفقه، گفتم به خاطر که به شما جلسه نمیذارم. به خدا قسم قبولم کردم، گفتم شما دیوونه میکنید آدمو. ببین 25 تا جلسه میذارن برای اینکه مثلا قوطی کبریت این ور بزن اون ور. گفتم حالتون خوشه یه مشاوره کلی بگیرید از متخصص بعد دیگه اجرا کنید دیگه. بابا یه کار کردن همه جلسه نمیخواد که. هیچ مسئولی توی مملکت نمیتونه پیدا کنه، کجاست؟ جلسه. و چه خبره این جلسات؟ چه هیچی توش تحریمه؟ چون ساختارمون اونو نوشتن. ما بعد انقلاب چیکار کردیم؟ رفتیم تو اون ساختارها نوشتیم بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرا اسلامی شد؟ بانک بازرگانی رو بکنیم تجارت مشکل حله؟ همون مدل سود، همون مدل سیستم، همون مدل حالا بگیم ولی یا آیه هم پیدا کنیم یا روایت هم پیدا کنیم چه اسلام مالش کنیم اسلامی میشه؟ تمام دروس ما همونایی بوده که قبل انقلاب بود. تازه دارن یه کارایی میکنن. بعد انتظار داری از تو دانشگاه تو یکی دیگه بیاد بیرون؟ خب معلوم یه آدم ضد دین میاد بیرون. دروس مدارس ما و سطوح عالی دانشگاه ما زیر نظر بهایی ها نمیشه شون قبل انقلاب. 13 سال مملکت در بست در اختیار بهایی ها بوده. در بس نخست وزیر بهایی بوده عبیدا، وزیر آموزش پرورش بهایی بوده، محافل بهایی رسید به 60 خورده ای تا. یه مش جاسوس مملکت میچرخوندن. انتظار داشته اتون چی در تو اسلام در بیاد؟ من تو سخنرانی نفوذ کرش که خیلی هم سر و صدا کرد، بعد اونم خیلی ما رو تماس با مون گرفتن تهدید کردن از این به زعم خودشون، تو اونجا سند بهایی رو انداختم روی پرده نمایش، دونه دونه رو خوندم، اسناد ساواک هم خوندم که کسی فردا نگه اینا مال جمهوری اسلامی خودتون درست کردید. سند ساواک برگه چندم، چه کسی به چه کسی گزارش نوشته به میز 321 که میز بهایی هست. ببین این بهایی 1352 تو محفل بهایی شیراز چی گفته. سند ساواک که شما اون چرا که امروز توی بعضی از این رسانه‌ها داره گفته میشه بهایی‌ها دارن همچی کاری میکنی، 50 سال پیش داره توی جلسه خصوصی اعتراف کرده گفته یه کاری میکنیم امام حسین واسه اینا نباید بمونه، تا حسین دارن کارمون پیش نخواهد رفت. مد ساختمان ها، مد نمای ساختمان ها، مد لباسشان در دست ماست، هنوزم هست نیست؟ بگرد اگه تونستی یه مانتوی درست حسابی پیدا کنی. بسم الله باشه بسه ناموست برو لباس برو بخر. ببین یه لباس پوشیده درست حسابی چند تومنه؟ چجوری گیر میاد؟ حالتو میپرسم. اما عکسش هر مدلی بخوای با ارزونترین قیمت ها. با یه جریان پشت اینه دیگه بابا. اگه تو اقتصادی هم بخوای فکر کنی تو دل اروپاش میگی یه سری دیوونه ان اسم اینا مسلمونه، خوبه تشینه میگی دیگه، میگه من که اسلام قبول ندارم، یه سری دیوونه ان اسمشون مسلمونه، اینا گوسفند رو ذبح شرعی میکنن برای این که من مشتری داشته باشم، برند حلال میری راه میندازی. یه سری مغازه ها رو میگه آقا ببین من برای مسیحی ها این گوشت میدم، برای توی مسلمان اینا حلال. این همه آدم میخوان لباس مناسب پیدا کنن، چرا براشون عرضه نمیشه؟ طبیعیه. چرا این کارها پیوست اقتصادی نداره؟ چرا روندهای اقتصادی شکل نمیگیره؟ این طبیعیه. 50 سال پیش رو داره میگه ما این کار رو داریم میکنیم تو ایران. انقلاب یه وقفه انداخت دوباره دارم میکنم. برو واضح. ما دست این روندها باید. تا اینا رو هم درست نکنیم منتظر اتفاق خاصی نباشه. کجا اینا درست میشه؟ مجلس جسارت. چون به هر کسی بگی این کارو کن این کارو کن، میگه قانون آقا جون قانون. به قوه قضاییش میگیم برخورد کن، میگه قانون ندارم. میگیم این کار انجام، به شورای نگهبان رفتم میگم اینا که رد صلاحیت میشن چرا دلیل رد صلاحیتشو نمیذاره روی اینترنت شفاف؟ بذار بفهمیم کی سیاسی داره رد صلاحیت میشه، کی دزده، کی قاچاقچیه، کی خائن به ناموس مردمه. بذار دیگه این، بذار مردم ببینن. طرف اگه انتقاد کرد دلیل رد سلطش بذار. توی شورای نگهبان میرید اسم شورای نگهبان سازگارش کنه، استعلام میگیره از نهادهای امنیتی، اسم میده، میگه این آدم کیه؟ وزارت اطلاعات که زیر نظر دولته، اطلاعات سپاه که حاکمیته، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، از اینا استعلام میگیره. میان میگن آقایی مثلا تو اینجا یه پرونده دزدی داشته، میگه این صلاحیت نداره. آقا این ساختارهای سیاسی نظامو قبول نداره، میگه این صلاحیت نداره. میگیم بسم الله همینو بذار رو اینترنت دیگه، اگر طرف انتقاد کرد بذار دلیلش اینجا، خودش که نمیتونه یک کسی عزل کنه که، باید دلیل داشته باشه. بعد میگه غیر قانونیه، میگه مجلس باید قانونش رو تصویب کنه. من اجازه ندارم این کارو بکنم. همون آدم میتونه بره از من شکایت کنه فردا، بگه چرا آبروی منو بردی، رد صلاحیتم کردیم. آخه تو رفتی اینور من حرف زدی، داری از آب گلالود ماهی میگیری، الکی همه چی سیاسی میکنی. من آدم میشناسم پرونده زنای محسنه داره، با زن شوهردار زنا کرده، رد صلاحیت شده، داره داده بیداد سیاسی میکنه. قاضی پروندهش به خود من گفت، خدا شاهد، گفت همین آدم میشناسی، من قاضی پروندهش بودم. بعد دهنش باز. خب ببینیم کیه. من نمیگم کسی رد صلاحیت سیاسی نمیشه، اونم بفهمی ببینیم کی سیاسی رد. مردم این باعث بلوغ مردم میشه، این مردم رو رشد میده. مردم زمانی رشد پیدا میکنن که بفهمن نماینده مجلسشون به چی دارن میگن آره، به چی میگن نه. اصلا طرف نماینده مجلسش رأی داده که بره برجام تصویب کنه، میخواد مطمئن بشه اون کار کرده یا نکرده. اصلا طرف رأی داده نماینده مجلسه بره ورود دختران با ورزشگاه آزاد کنه، خوبه؟ میخواد ببینه راست میگه یا دروغ میگه. فقط نماینده مردمی دیگه. تا مجلس هفتم شفاف بوده، چون به صورت قیام قعودی بود دیگه، الکترونیکی نشه، موقعی که اومدین تا مخفی کنه رأیشو. هر چی هم بهشون فشار میاری، 99 تاشون مرد، خدا پدرشون بیامرزه، اومدن داوطلبانه دارن اعلام میکنن، بقیهشون نمیان. وقتی غیر شفافه هر کسی هر کار میخواد بکنه. من زمانی که این دوربین روشنه مسئولانه حرف میزنم جلوی این دوربین. شما وقتی که تو آسانسور دوربین داره یه جور دیگه رفتار میکنی، غیر اینه. این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، تو رو مسئولیت پذیرانه رفتاراتو مسئولیت پذیرانه میکنه. من وقتی بفهمم تمام مردم خواهند فهمید من تو فلان کمیسیون چی گفتم، اون موقع اصلا من نمیتونم دزدی کنم. برای قوه قضاییه یک سایت بزنید، تمام آراء قضات بیاد رو سایت، اسم آدم ها حذف شه، بگن آقا جون یه پرونده اومد، یه نفر تو 2 سال انقدر دزدیده، اینم شد حکمش. این چقدر خوبی داره؟ خوبیاش اینه که این قضات جوان میرن یاد میگیرن کار، میرن اینا قضات کارکشته چه حکمی دادن، برداشتشون از این قانون چی بوده. دو، بقیه مردم نگاه میکنن میگن عجب، برای همچین کاری 5 سال، این حقش 10 سال بود، احتمالاً قاضی رشوه گرفته. اصلا بخوادم رشوه بگیره دیگه نمیتونه کاری کنه. قرآن اینا رو به ما یاد داده. اینا که الان غربیا دارن انجام میدن، آی مردم، آی جوونا، به پیر، به پیغمبر، مال ما، والله مال ما. امیرالمومنین میفرماد جز اطلاعات جنگی و محرمانه امنیتی هیچ چیز رو از شما پنهان نباید بکنه. رهبری تو درس خارجش میگه آقا ما اطلاعات محرمانه نداریم، شفافیت در دین ماست. قرآن به ما یاد داده، میگه حضرت سلیمان خونش رو شیشه‌ای ساخته بود. منظور یعنی چی؟ یعنی میتونست همه رو ببینه، نظارت بود، شفاف بود همه چی. انگار که بگی تو اتاقش نشسته بود، این دوربینا رو گذاشته بود، تمام این جنای کارگر میکارگر، اونا فکر کردن دوست داشتن عملگی کنن جنا؟ نه، چون میدونستن دوربین سلیمان بالا سرشونه. یه جا تو سوره سبا آیه 14 رو بخونید، 13-14 یا 14-15، حضرت سلیمان تکیه داده به عصاش، جان به جان آفرین تسلیم میکنه. بعضی از تفاسیر گفتن تا 6 ماه، تا چقدر حضرت سلیمان تو مونده بود، چشاش باز همش داشت نگاه میکرد، این جنان داشتن هم عملگی میکردن. بعد یکی اون یکی برگشت گفتش که بابا این یه قضا نمیخواد بخوره، 6 ماه هم تو داره ما رو نگاه میکنه، یه دستشویی نمیخواد بره، یه نماز نمیخواد بخونه، نکنه مرده، بیا دریم. اون یکی برگشت گفت خفه شو عملگی تو کن، احتمالا فیلم جدیدش. یعنی ساختار بازرسی نظارت کامل داره، نمی صرفه دزدی کنی و اینه دوست داره دزدی کنه. اینه مال ما هم امیرالمومنین ساختار نظارتی را میندازه شبکه عیون چشم ها، یعنی گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت امیرالمومنین خبر داره، میگه بر کارگزارانت جاسوس به گمار، به پای اونا کارگزارانت، برای کسایی که دارن کارهای تو حکومتی انجام میدن به پا برشون بذار، بر جاسوسانت هم جاسوس به گمار. ما این اومدیم کجا پیاده کردیم؟ تو نیروهای مسلح پیاده کردیم، شد حفاظت اطلاعات. برای همین ما کمترین میزان تخلف در نیروهای مسلح داریم، نمیگم نیست، هست، نسبت به جای دیگه خیلی کمتره. و قوه قضایی هم ردش تا بالا جداه، چیز حفاظت اطلاعات تا بالا ردش جداه. هر جا گوش کردیم نتیجه گرفتیم. این از بخش اول عرضم. اما این که الان ما به چه سمتی داریم، تا اینو ما نفهمیم، تا درست رأی ندیم، همینی که هست. انتظار نداشته باشی یه نفر از مریخ بیاد یه کاری کنه مشکل حل شه، چون همچی کسی وجود نداره. انتظارم نداشته باشید هی با حکم حکومتی کار پیش بره. با حکم حکومتی کار پیش بره یعنی من و شما نمیفهمیم، یعنی من و شما رأی دادن درست بلد نیستیم. امام خمینی هم بنی صدر رو عزل نکرد. امام خمینی بنی صدر رو عزل نمی کنه، مجلس عزلش میکنه. میگه خود شما مردم باید وایستی جلو انتخابتون. غلط بود انتخابتون در مورد بنی صدر؟ غلط بود؟ بفهمید غلط بود. چجوری میفهمید؟ به نماینده مجلس که باز دوباره توی مردم رأی داده، او باید عدم کفایت سیاسی بده. من وارد بشم میشم دیکتاتور. آقا 20 میلیون به یکی رأی دادیم، چرا اومدی؟ جز اینه؟ دو، اگر قراره یک نفر هی بیاد کار درست بکنه، خب اصلا چرا انتخابات داریم ما؟ جمع کنیم پس. پس کی مردم باید بالنده بشن؟ ما خودمون باید درست کنیم. مردم باید روشن کنیم آقا جو اینجوری رأی بده، درست رأی بده. یه چیزی هم من اینجا بگم، حالا بعد اینم کلیپ کنید بدید بیرون. آقاین سیاسی اخیرا اینو باز من شده میبنم، من میگم برای مجلس میخواد رایفی پور لابد لیستی چیزی بیا. به پیر به پیغمبر من نمیخوام انتخابات شرکت کنم، الان گفتم اعلام کردم نیستم، نه ترسیدم، بیا حرف ما رو گوش کنی. اما من توی مجلس و این چیزا اصلا نیستم، اما پدر اون نماینده ای رو در خواهم آورد، یعنی شروع کنم سخنم گفتم، کمپین رو میندازم، این کار رو خواهم کرد. بمیرم هم کسی هستن این کار رو بکنه، اینقدر آدم پرورش دادیم این کار رو بکنه. اما پدر اون نماینده ای که جلو شفافیت بخواد وایسته رو در میاریم، نخواهیم گذاشت. چون نماینده ها همه شونو نمیگم، نماینده خوب هم ما داریم، برداشت غلط نشه، اصلا همه رو با یه چوب روندن اشتباه. نماینده ها مثل یه سیاره، یعنی که هر 4 سال میچرخن نزدیک به ما میشن دوباره. تو همون که نزدیک میشه با خیرشو بگیری، بهش بگی آقا ما به شرطی به تو رأی میدیم، با چپ و راست هم کار نداریم، ما به شرطی به تو رأی میدیم کنار بقیه شایستگیه که باید داشته باشی، اصلی ترش اینه که مدافع شفافیت همه جوره باشی، شفافیت هزینه های انتخاباتی، شفافیت آرا، چه در کمیسیون چه در شفافیت گفتگوها، چه در کمیسیون چه در صحنه، شفافیت حقوق مزایا، شفافیت توصیه نامه، شفافیت هدایای دریافتی، تمام اینا رو باید بپذیری، وگرنه از نظر ما تو دزدی. نه ما بهش رأی نمیدیم. کسی باید بیاد امضا کنه تو سایتش بذاره، فردا روزی هم اگر امضا کردی اومدی قبول نکردی تو خیابون نمیذاریم راه بری. امام چی میگه؟ امام میگه اینجا روحانی فاسد دیدید بگیرید عمامشو بندازید. بعد میگفتش که بخش از قانون، بخش از ببین نگاه کن قانون به ما چی میگه. قانون الان، قانون یعنی مجلس، قانون بذاره برای خودش، اینا خودشون برای خودشون قانون بذارن که شفاف باشه. من یه دونه هشتگ رو انداختم به اسم شفافیت آرا نمایندگان، 225 تا نماینده اومدن امضا کردن، موقع که فوریتش خواستن رأی بگیرن فقط 50 تا رأی دادن. آره دیگه 50 تا فقط رأی دادن، عیبی نداره. یه سال دیگه میرسید دیگه، یعنی اصلا ما میخوام چیکار کنیم؟ یه سایت میاریم بالا، خب میگیم آقا این نماینده ها قبول دارن، آی مردم به اینا رأی بدید، اونی که اسمش اینجا نیست اصلا رأی ندید. میشد کشور دیگه این کارو کردن. ما رفتیم تو آمریکاش همینجوری شد، سایت گافترک اونجا اینجوری اومد بالا، یه جوونی رو انداخت اونجا که درست شد. اصلا یه دقیقه فکر کنید، ما اصلا به یه دوز فرزن رأی بدیم، چه کاری ازش برمیاد؟ هیچ کاری ازش برنمیاد، نمیتونه دزدی کنه. فکر کنید ما الان هر کسی میاد تو این جمع و موقع تو اومدن بگردیم ازش عکس بگیریم، کد ملیشو ثبت کنیم، موقع بیرون رفتن هم بگردیم دوباره همین کارو بکنیم. اصلا طرف اگه 90 عضو میخوان اینجا 90% جمع دزد باشه هیچ کاری نمیتونن بکنن. شفافیت اموال و دارایی ها موقع تصدی شغل و موقع پس دادن ما باید بدونیم. امیرالمومنین این کارو میکرده، من آتیش میگیرم از اونجا که اینا مال اسلامه. امیرالمومنین وقتی وارد کوفه میشه، حضرت سوار مرکب وارد میشه، میگه فرزند ابو طالب را ببینید با این لباس و این مرکب آمد، با همین ها باید برود. طرف نقل میکنه بر دوش پدرم نشسته بودم و علی در مسجد کوفه خطبه میخواند. میگه بچه بودم رو دوش بابام نشسته، از دور داشتیم اینجوری نگاه میکردیم، میگه دیدم بالای منبر علی خودشو باد میزنه با عباش، با لباسش. گفتم بابا هواش گرم نیست، برای چی علی اینطوری میکنه؟ میگه گفتش که علی یه لباس بیشتر نداره، میشوره همین تو خیستنش میکنه، داره رو منبر خشکش میکنه. ما یه بحث مطرح کردیم، زندگی ساده رهبر انقلاب، آقا از چپ و راست موشک اومد سمت ما. چپ و راست تأکید. چرا؟ چون سخت میکرد زندگی آقا اینو. با یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتم من، برگشتم شما خونت کجاست؟ گفتم تا موقع که مسئولی بیا پایین. گفتم من از این آدمای مارکسیست و نمیدونم چیزا نیستم و نگاهی مثلا چه داشته باشم. تو اگه مسئول نباشی نوش جونت، هر جو دوش باش، ما که نمیتونیم به مردم که پولدار نباش. کجا اسلام گفته تو خونه خوب نداشته باش؟ میگه اما اگه مسئولی اجازه نداری، تو باید این مردم زندگی کنی. رفتیم چین، چند نفر از حزب کمونیست، مشاور وزیر بین الملل حزب کمونیست، دائم با ما 10 روز این بنده خدا ما این ور من میچرخون و معرفی میکرد. سه بخش، هم فقیر چین رو رفتیم، هم پول خیلی پولدار رو رفتیم، هم متوسط یعنی پایتختشون رو رفتیم دیدیم. از گوانجو که جی دی پی شون خیلی بالاست رفتیم، تا پکنشون و تا استان شینخای که در حال توسعه است، همه رفتیم دیدیم. نیروگاهاشون رو دیدیم، سداشون رو دیدیم، جاده‌هاشون رو دیدیم، شرکت‌های بازی سازیشون رو دیدیم، زمینای کشاورزیشون رو دیدیم، ریلاشون رو دیدیم، تونلا رو دیدیم، یعنی هر چیزی که نشونه توسعه است. خونه‌های روستاییشون رو رفتیم دیدیم، رفتیم به روستای مسلمانشون سر زدیم. می‌خواستیم بریم تو رستوران، اینا می‌رفتن یه جای دیگه. خب جای خوب رستوران رو برای ما وی آی پی شو جدا می‌کردن. بعد ما میگفتیم خب اینا بحثای شرعی که دارن، ما میفکرم به خاطر این میرن یه جا دیگه. گفتیم آقا شما اون طرف جدا نشستی، مشکل شرعی نداره؟ گفت نه ما اجازه نداریم اینجا غذا بخوریم. گفتم چرا؟ گفت چون بخش وی آی پی رستورانه. گفتم چرا؟ گفت حزب کمونیست 89 میلیون عضو داره، 1 میلیارد و 380 میلیون جمعیت دیگه، 89 میلیون عضو حزب کمونیستن، فقط همینا حق رأی دارن. یعنی 1 میلیارد و 100 میلیون چقدر میشه ما بقیه حق رأی؟ اصلا انتخاباتی تو چین ما نداریم، همینا رأی میدن و کارم دارن پیش و خوبم دارن میرن جلو. ما نقدای بهشون داریم، محل بحثن الان بررسی چین نیست، خاصی رو جدا یه جای دیگه بحث میکنم، فیلمش میاد بیرون. گفت ما حق نداریم اینجا غذا بخوریم. گفتم چرا؟ گفت مسئولین حزب کمونیست چین پذیرفتن که هیچگاه در هیچ روز بخش وی آی پی هیچ جایی نباید برن. بعد گفتم که خب الان که ساعت اداری تموم شده. خندید گفت اولا این ماموریت 24 ساعتش میشه ساعت اداری، دوما ما بیرون ساعت اداری هم اجازه نداریم بریم. گفتم چرا؟ گفت اون فقرا اون موقع دلشون میشکنه. این حرف امیرالمومنین هست یا نیست؟ مولا نفرمود به حاکم خودش شنیدم رفتی بر سر سفره کیک نشستی؟ ای بود آقا فرمود وای با اون روزی که در عمل به اسلام و قرآن از شما پیشی بگیرن. صدی شما بالا بیا بگو این کارو کن اون کارو کن. خود امیرالمومنین میگفت وقتی ساختارها غلط بود نمیشد. یه برنامه زنده داشتیم، جمعیت زیادی، مثلا بدون اغراق شاید بگم مثلا 3 این جمعیت بود تو تهران. من هماهنگ کردم صدا و سیما بیاد پخش زنده بره. بعد بهش گفتش، گفت معلوم نیست اجازه بدن ندن، صدا و سیما قرافراز زیاد داره. بعد گفتم که میخوای بگم فلان آدم تو صدا و سیما بهت زنگ بزنه؟ اون مسئولیت داشت. گفت ببین این کارا اگه بخواد بشه من دم منو باید ببینی. حالا این آدم چی بود؟ مسئول SNG، یعنی ماشینی که میفرستن پخش زنده میره. گفت ببین رئیس کل صدا و سیما هم به من زنگ بزنه، میام میگم این قطعه سوخت. اصلا یه قطعه رو میزنم میسوزونم، میخواد چیکار کنه؟ میام سوخت چیو میخواد ادامم کنی؟ گفتم راست میگی، من مخلصتم، نسوزونی برنامه مال امام زمان. حالا بماند پخش نکردم، او ضبط کرد پخش نکردم. اینه آقا جون، میرفتیم راهیان نور، بعض از این راننده ها بی انصافا برای اینکه یه روز اضافه تر باشن یه قانونی گذاشته برن تا ساعت 8:09 شب باید میرسیدی به پلیس را. تصادف شده بود چند تا این بچه ها کشته شده بودن، میرفتی یوی میدی آقا زنگ زدن بچه ها چی شده، اتوبوس اصلا دانشگاه فلان چی شده، آقا هیچی ما ماشین خراب شده ما موندیم، یه پیکانی هم داشتیم و گازشو میگفتیم میرسیم، آقا چی شده چرا اینجا وایستادیم، هیچ تصمیم پاره شده ماشین جوش آورد. برو از اندیمش 2 ساعت برو یه تصمه اینو پیدا کن بیار، یه ساعت برو یه ساعت یا 2 ساعت. او میخواست مثلا ساعت 8 رد شه دیگه میشه ساعت 10، یه روز اضافه میشه 60,000 تومان اون موقع دربستی یه روز اتوبوس بود میفتاد. منم با نخواد این کارو میکنه دیگه، میخواد چیکار کنی؟ بعد من چیکار میکردم؟ هیچ، قبل راه افتادن تمام مدلای اتوبوسا رو در میآوردم، تصمهاشو نمیخریدم، مینختم آقا این پیکانه. اینجا نگاش میکردم، میرفتم تصمه رو در میآوردم میدم بهش، گفتم اون تصمه رو بده به من. و برای چی میخواد؟ گفتیم ما یه آزمایشگاهی داریم، برسیم اونجا چک میشیم با چاقو پاره شده باشه. وقت شما رو نمیگم شاگرد دینا، خدای نکره شاید چاقو بره. اصلا طرف بند خدا دیگه غلاف میکرد از ترس، گو این دیگه کیه بابا، نخواد میگه گاز داره شیلنگ و پاره میکنه، همش تصمیه نیست که، یعنی باید یک جوری شکل بگیره که سود اون آدم در انجام کار باشه. شما بیا رئیس قوه قضاییه رو بس کن، هیچ اتفاق خاصی نیست. اینو شما میگم قاضیه داره تصمیم میگیره، بدنست داره تصمیم میگیره، رئیس صدا و سیما رو 350 بار عوض کن، سرافراز میخواست بیاد تحول به وجود بیاره تو صدا و سیما 18 ماه بیشتر دوام نیاورد، یارو رفت جلو دفترش بنزین ریخت رو خودش خوش آتیش بزنه، چی میگی شما؟ باید ساز و کار درست شه، ماشین نباشه قطار بشه، ریل شکل بگیره. ما نباید یه جوری باشه که یه رئیس جمهور بیاد هسته‌ای را بندازه، یه رئیس جمهور دیگه بیاد هسته‌ای رو ببنده. نباید بشه اینجوری باشه که با تغییر آدم و کل سیاست‌های یه مملکت بریزه به هم. تعارف داریم؟ یکی بگه انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، یکی بعد بگه هر دو تا چرخ باید با هم بچرخ. یه روز ملت به کسی رأی بدن که با هاشمی فوش داده، 88 احمدی نژاد، 4 سال بعد به یکی رأی بدن که هاشمی ازش تعریف کرده، 92 روحانی. آقای هاشمی خوش به جماران گفت دیگه، گفتش که آقا جون ایشون 3% بیشتر نبود، 3% بود، من حمایت کردم و شد 51%. درسته یا نه؟ یعنی چه بر سر این مردمی تو 4 سال انقدر یوی تغییر میکنن؟ جامعه شیعی عزیز من، از نظر من جامعه شیعی فقط یعنی اینکه تربیت بشیم ما درست و ساختارهامونو درست بکنیم. این جامعه دولت سازی که کرد جامعه سازی میکنه، یعنی این خیر و برکت اسلام از بدنه دولتی پمپاژ میشه به جامعه. الناس علی دین ملوکه، الناس اشبه به امرائهم منهم به آبائهم، مردم به حاکماشون شبیه ترن تا به باباهاشون. مردم وقتی خبر یه اختلاس 1,000 میلیاردی میشنون، 100 میلیارد، اصلا ببین رقمو یه جوری لامصب و بردن بالا، مثلا اینجا میگه اختلاس 100 میلیارد اختلاس چه، میگه چی همش کم خورده من نخورد، اصلا رقم 1,000 میلیارد چند تا داشت، چند تا از این 1,000 میلیارد مبنا و خطکش همون 3,000 میلیارد است، سنگ ترازو چند تا 3,000 میلیاردی میشه داداش. طرف میخواد بگه هر ماه چقدر یارانه میریزی، میگه 3,000 میلیارد، به معادله دو از اون اختلاس ها یارانه هر ماه داری میدیم بهتون. اینجوری همه شده مبنا دیگه، اون شاغول الان. تا طرف میگه آقا اینجا 1000 میلیارد خوردم من 10 تومانی اینجا چیز نکنم. یکی از رفقای ما رفته بود ماشین خریده بود آورده بود زیر صندلیش پر دینام بود. پر قطعات ماشین. به کارگر گذاشته بوده بیرون بعدم بده برداره. حالا کاری براش پیش اومده، مشکلی پیش اومده، ماشین قاطی شده، دستمال شکسته. فهمیدن نتونسته بره، ماشین افتاد دست این. بعد برده بود نمایندگی تحویل داده بود. گفته آقا اینا یارو 10 دقیقه نگاش می‌کرده. اینا من تو نامه نوشتم تو اینترنت بزنید در مورد رشوه. چیزی جالبه که دوستای ما رفته بود یه اداره‌ای میگفت مثلا کاری که مثلا ساده بعد انجام میشد اینا کش میدادن و به من میفهموندن رشوه میخوایم. میگم من اصلا به رو خودم نمیآوردم، همین گفتم برو هفته دیگه. آقا هفته دیگه حله، آقا میتونه زودتر حل شه منتها بشه دیگه نمیدونم والا اینا. میگم منم خودم به گیجی میزدم انگار نه انگار. میگه کاری که مثلا من این عدداش تو ذهنم نیست، اون نامه نوشتم، یه نامه متن گذاشتم بیرون در مورد ارتشا توی شبکه‌های اجتماعی است. بعد میگه مثلا اگه کار می‌خواست 2 ماه انجام بده شده بود 6 ماه. طبیعیش مثلا اگه 2 ماه بود، یعنی اگه رشوه بعد میدادی مثلا 5 روز حل شه، حالت عادیش 2 ماه بود شده بود 6 ماه. میگه یه روز یه قاطی کردم رفتم اونجا فوشای بوغدار به تحت و بالای اون اداره دادم و حراستش اومد نشوندن ما رو آروممون کنن فلان به ما. میگه گفتش که ببین داداش اینا که سر ما فوشخور اون ملس در زن بهت بگم یه خورده دیگه حرف بزنی فیلم این فوشاتو میگیریم توهین کردی بابات هم در میاریم مثل بند خدا چیزه بگید اون کارمند گمرک. خب اصل رسانه‌ای شد مردم بودن پشتش وگه نه پوستشو میکندن. هنوز هم معلوم نیست نمیدونیم حالا کندن نکندن نیمه کندن است چجوریه. بعد میگه که بهم گفتیش که ببین بکشی خودتو همینه، سر کیسه رو شل کن. میگه من گفتم آقا رسول الله فرموده راش و المرتشی کلاهما فی النار، هر کی رشوه بده رشوه بگیره هر دوتاشون تا آتش جهنم میسوزن. گفت تو برای اینه داری این همه جون میکنی؟ گفتم بله، من نمیخوام جهنمی باشم. گفت او بابا من فکر کردم چی شده. گفتم یه اونچ که دقیقه سکم الان حل میکنم. گفت رد تو کشوش؟ رد تو کشوش؟ یه برگه کاغذ اینجا گشت. گفت مقلد کی هستی؟ گفتم به تو چه ربطی؟ چه ربطی به ماجرای من؟ گفت بگو مقلد کی؟ میگه من گفتم آیت الله فلانی. میگه یه برگه کاغذ آورد گفت ببین عزیز من طبق نظر ایشون این کاری که تو داری انجام میدی رشوه نیست، باجه. خب چون تو رشوه یعنی کار منو زودتر انجام بده، باج یعنی که اگه ندی اصلا انجام نمیدم داداش بودو برو دنبال بازید. در ضمن ببین فتوایشون اینه که برای تو مشکلی نداره دادنش، برای من گرفتنش حرومه و خودم میدونم با خدا چیکار کنم. میگفت نیم ساعت نشسته بودم اونجا اونو نگاه میکردم، در دیوار نگاه میکردم، کاغذ رو نگاه میکردم. مونه که دعوا هم کرده بودم این آدرنالین تو بدن بعد دعوا دیگه سست میشی. میگه این سست هم شده بودم، بحث هم که پیش اومده بود این شکلی. تو باید یه کاری بکنی رشوه نصرفه. مگه میشه نصرفه؟ بله. برو ببین اهل بیت چیکار کرده، برو تجربه های خوب جهانی رو ببین. ما پیشنهاد دادیم گفتیم سایت رشوه ها بیارید بزنید، هر کسی هر جا رشوه داد با کسی که رشوه داده کاری نداریم، فقط هر جا رشوه داد اعلام کنه فلان اداره من این رشوه رو دادم، بعد نمودار اون اداره میاد بالا. یه مثلا طرف نگاه کنه اصلا مثلا وزارت نیرو، وزارت کار، نمیدونم قوه قضاییه، پلیس، چی چی، من که مردم سر کار دارن، مثلا یه عجب نمودار مثلا شهرداری تهران مثلا مثلا خیلی بالاست. اصلا خود این رسانه‌ای شدن باعث میشه اینا به تکاپو بیافتن بیان جمع بکنن. ساختارا باید درست شه تا مشکل حل شه. ساختارا درست نمیشه. مثال الان دیدی وزیر بهداشت استفاده داد رفت. بچه‌ها که سخنرانی منو گوش میدن، من چند ساله دارم داد میزنم در مورد طرح غلط سلامت. گفتم قطعا این طرح میخوره زمین. گفتم یا نگفتم؟ ببین تو راه بارها بنده اینو گفتم. برای چی؟ برای اینکه ساختار سلامت ما مریض محوره. هر چی مریض بیشتر باشه سود بیشتر. همه دکترها آرزو میکنن مریض بیشتر بشه. داروساز آرزو میکنه ان شاءالله خدا مریضا رو بیشتر کنه. داروخونه ها میگن ان شاءالله بیشتر بشه. مردشور ها میگن ان شاءالله مردم بیشتر بمیره. تو باید سود برعکس کنی. مگه میشه؟ خب بله. اومدن کشور دیگه این کارو کردن. به یه پزشک 100 تا مریض میدن، 500 میلیون بهش پول میدن، میگن تا آخر سال این 500 میلیون مال تو، این 100 تا مریض هم مال تو. هر کدوم اینا مریض بشن، از تو این 500 میلیونت کم میشه. سود دولت، سود پزشک میره تو سالم موندن. این میشه که پزشک ساعت 6 صبح بیدارت میکنه میگه برو ورزش، چربیت بالاست، تو نمیری که پول من به باد و فنا رفته. یعنی سلامت ساختار باید درست شه. یه پیشنهاد دیگه دادیم، قانون سودزنی ویسل بلوئر، گفتیم هر کسی هر فسادی رو هر جا دید بیاد اعلام بکنه به یک سری شرکت‌های واسط که توسط دولت حمایت هم بشه که کسی نتونه پیداش کنه، مثل ورقای امتحانی پنجم ابتدایی که معلوم شد این ورق مال کیه. بعد چی بشه؟ هیچی. هر چی تو فساد و دزدی لو دادی 20% مال خودت. ببینم کی میتونه وام بدون مجوزهای لازم بگیره. طرف اینه اومده 1 میلیارد وام بگیره. خب من کارمند در اینو لو بدم، هیچ کس هم نمیفهمه 200 میلیون صافی گیره اومده. دیوون است لو نده. بررسی هایی که ما کردیم در ایالات متحده آمریکا نزدیک به 40 تا 50% فسادها توسط کارمند لو رفته بود. جالبه 1% توسط خود دزده لو رفته بود. اصلا برای من سوال شد به خود توسط خود شخص خاطی. رفتم بررسی کردم، یه قانون دیگه دارن میگه اگر دزدی کردی دزدی تو جدا بررسی میکنیم، لو بدی جایزه تو جدا میدیم. طرف میبینه 5 نفر یه باند فسادن میخوان 1 میلیارد در اینجا پول بگیرن به یه کاری بزنن، میگه خب من اینا برم لو بدم 200 میلیون گیرم میاد یه سالم زندان، مای 10-20 میلیون میفته برام میصرفه. رفته رفیقای خودشو لو داده. بی بی سی نشونش اومده، با افتخار اومده تو بی بی سی واسه امروز روز بزرگی برای مقابله با فساد در ایالات متحده آمریکا، برای خود دزده با وکیلش اومده. کسی دیگه نمیتونه به جنبه، تمام مردم نظارت دارن. یه مثال از پلیس به آقا، خطرناکترین پلیسی که تو بحث راهنمای رانندگی شما ازش میترسید کدومه؟ گشت نامحسوس. چرا؟ چون نامحسوسه. همین. یه مثال برای شما بزنم، فرض کنید نیروی انتظامی ما یه اپلیکیشن درست کنه، این اپلیکیشن رو بده به دست کی؟ یک افسرهای بازنشسته خودش که بهش اعتماد داره، نیروهای بازنشسته نظامی، اساتید هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجوهای دکترا، نمیدونم چی، کسی که مورد اعتمادشن، یه آموزش ساده بده که خطاهای رانندگی چیه، بعد اینا رو بگه بری تو جامعه زندگی کنه، خطا دیدید برای ما گزارش کنید. از دست کی میخوای در بری اون موقع؟ همینطور وسط خیابون داری ویراج میدی، گوشی رو میاره بالا. مثلا پیشنهاد در مورد نوع اپلیکیشنش هم دارم، یعنی خدا شده ایده رو میدیم براشون درست میکنیم ببریم به دستشون میدیم فقط اینو انجام بده. فقط همین یه وایسی دستشو نگه میداره، پژو مثلا پرشیا مدل فلان پلاک فلان داره مثلا ویراج میده، ول کنه چجوری وایس میفرستید با تلگرام، تموم شد. یه افسر اونجا اینو میگیره میگه الان این ساعت تو فلان خیابون سرزب، جریمه رفت، برای یارو هم اسمسش میاد، همون لرهین ویراج دادن. اه او دیگه من میگه من تیر غیب خوردم، عمرن دیگه خطا کنه. بعد این میره برای فک فامیلاش تعریف میکنه، میگه آقا اینا جنای استخدام کردن، نمیدونم از کجا میزنن این لو لامصب. این میشه نه اینکه الان ما تو مسیر داشتیم میومدیم از نهاوند به اینجا، بعد تو ویز اینجوری این دوستمون ویز داشت باش میزد اینجوری، میگم گفت 1 کیلومتر جلوی پلیسه، اینقدر قشنگ رانندم شل کرد. بعد قشنگ دیدیم پلیس اون بغل وایساده، ملت دارن رد میشن، یعنی نظارت مردمی برعکس شده برای پیدا کردن پلیسه. بعد میدونی که دیگه طرف که رد میشه از این سیستم چون بهره برده حال کرده یه لایک هم میده، یعنی تایید میکنه اینجا پلیس بود، قشنگ میتونه خلاف کنه دیگه. الان این رانندهای بین‌شهری تمام دوربینا رو حفظن، درست یا نه؟ اما اونجا چه جوریه؟ اونجا خود مسافره اون بازرس پلیسه، سری مثلا براش تایپ میکنه، ما 2 حالت میذاریم، ماشین فلان تموش، تیر غیب میخوره و بنده خود اصلا میگه توی کبیری دارم میرم هیچ کس نیست، یوی براش جریمه میاد. اینو ماهواره دارن، جی پی اس کار گذاشتن، کجا میفهمن؟ این میشه. بعد آیا این افراد از شما پول میخوان؟ ها؟ نه. میشه نظارت مردمی، اصلا جلو خلاف گرفته میشه. بسیار الان ما سال 18000 تا کشته داریم تو جاده‌مون. میگه که امسال نسبت به 9 ماه پارسال ما 1% هم 9 دهم درصد افزایش داشتیم. کشته‌های بین جاده‌مون. شما با همین قانون یوی ببین چطور این درصدش میاد پایین. چرا؟ چون طرف داره میگه آقا 160 و طرف داره گاز میده، نمیتونه. میگه آقا سرعت بالا یکی از عوامل اصلی تصادف بوده است، خواب آلودگی راننده یکی از عوامل اصلی تصادف بوده، این میشه کنترل. اصلا فضای امن از فاسد گرفته میشه. ما الان فضای امن ما رو فاسد به وجود میاریم. مین بیزه. و بیزه یعنی چی؟ بوز زنگوله پاه. بابک زنجانیه. او یکی باز اینا گفتن بابای زنجانی، میگفتن بیژن زنگنه. بیزه این میشه. هر کی بیزه بنده خدا که میترسه به تو خیابون. رخه، جیمچه، فته دستدار، نمیدونم. این چه وضعشه؟ ما میگیم آقا فساد کن خیالت راحت بشه، اسمت هم لو نمیره، شطرنجیت هم میکنن. بعد اون یارو آفتاب دزده رو برمی داریم تو شهر میچرخون. حالا فهمید چی شو؟ با عوض کردن این مسئول اون مسئول خیلی خیلی جدی منتظر تغییر ساختارا باید درست شه. کسایی که میان میگن من میام این کارو میکنم، دروغگوان. تو چجوری میخوای؟ خیلی جالبه، قبل رأی آوردن میگن ما می این کارا رو میکنیم، وقتی رأی میارن میگن نمیذارن ما این کارا رو بکنیم. ای نمیذارن، تو میدونی خیلی غلط میکنی میگی من میام این کارا رو میکنم. نه، مهم اینه که یه دقیقه مردم رو جو بگیره، یه جوی بدی و اینا الحمدلله جو زده بشن، یه رأی به تو بدن. امام خمینی نامه نوشته به شاه، نوشته به اعلی حضرت همایونی و اوایل فوشایی به هم تو مناظره ها دادن که امام به شاه نگفته بود. اسرائیل میلیاردها دلار خرج میکرد، آمریکا خرج میکرد که برای مردم جا بندازه مسئولین جمهوری اسلامی دزدن، اینجوری که اینا خودشون کردن نمیتونست. که به خدا این نیست، والله به خدا این نیست. یه کاری کردن مردم حالا همه رو دزد میبینن. خیلی بده، حس فساد در کشور ما خیلی بیشتر از خود فساده. من منکر فساد نیستم، من وقت گذاشتم تک تک اینا، کارگروه گذاشتم، دقیق و علمی دارم کار میکنم. ساختارا رو باید درست کنیم. این شهدا خون ندادن از زن و بچهشون بگذرن، از پدر مادرشون، از کسایی که دوستشون داشتن بگذرن، که ما بیایم عد و اطوار در بیاریم، بازی درست بکنیم. اینها نیست. آقا جون این رعیه که ما میدیم و دنیا به خدا قسم منگنه شده به پرونده ما، حواسمون باشه به بهترین ها رعی بدیم، نظارت کنیم، بگیم آقا ما به شرطی به شما رعی میدیم که این درخواستای ماست، بری انجام بدیم. میپذیری یا نه؟ نمیپذیری برو پیکاره. میپذیری بسم الله رو سر ما جا داری. این همه آدم فی سبیل الله، به خدا قسم من مسئول میشناسم، ساعت 5 و 6 صبح از خونه میزنه بیرون. عادیش اینه که باید 8 سر کارش بشه، 7:30 8. 5 و نیم 6 صبح میزنه. 2-3 بار با من جلسه گذاشته، کله صبح، کله پاچه‌ای. فقط تایم خالیش اون موقع بوده، زمان خالیش اون موقع. بعد کار تا کی؟ تا ساعت 12 شب. 12 شب که تازه 11-12 شب میرفت خونه، خانمش از 7 شب بچه ها رو میخوابوند، 11-12 بچه ها رو بیدار میکرد، 1 ساعت با باباشون باشن، این بابا رو ببینن، 1 ساعت با بچه هاش بازی میکرد، دوباره میخوابید، نماز صبح میخون، میزد بیرون. این کل خوابش اون 4-5 ساعت و تو ماشین از این جلسه به اون جلسه رفتن خواب. کسای اینجوری دارن زحمت میکشن، اسمش هم همین احمدی روشن قبل شهادتش، کی اسمش رو میشناخته؟ کیشونو میشناخته؟ هیچ کس. تهرانی مقدم پدر موشکی ایران که داره نداره امنیتیم الان مدیون اوه، قبل از شهادتش کی میشناختش خدا وکیلی؟ جز یه سری از پاسدارا، اونم همه پاسدارا نمیدونستن به خدا که همکارش بودن، کسی نمیشناختش. پس هستن یک دی دارن شبانه، این فضا فضای کثیفی اینا که دارن میگن آقا همه دزدن. پناه بر خدا همه دزدن، خود ما هم باز دزد باشیم. مراقب این فضا باشید، نذارید اینا پمپاش کنن. یک سری آدم جو زده، من نمیخوام لفظ دیگه استفاده کنم، جو انتخابات گرفتشون که سری حرفا زدن اینا، یقین دارم اون دنیا خیرشون رو میگیرن، یقین دارم بنده.
یه چیز عجیب به شما بگم، گوش کنید. مرحوم میرزا، اینو که آیت الله شبیری زنجانی میگه که جریانات اصلاح طلب ایشون نزدیکن، ایشون در یکی از کتاباش جلد دو کتابشه میگه میرزای شیرازی وقتی فتوای توتون تنباکو رو داد خیلی ناراحت بود. بهش گفتن چرا ناراحتی؟ گفت من یک سال و نیم با این ناصرالدین شاه مکاتبه کردم این کارو نکنه، دوست نداشتم علنی اینجوری فتوا بدم. گفتن حالا خوب شد که همه مردم گوش کردن، قدرت حوزه‌های علمی به چشم اومد. ایشون گفت نه، این حکومت ولو مشکل دار جلوی این عثمانی‌ها وایستاده بود. من نگرانم یک وقت با کارم حکومت شیعه رو تضعیف نکرده باشم. شاهای قاجار، آقای عزیز، حکم شما این که حکومت شیعه، تنها حکومت شیعه، شیعه خانه امام زمان رو تضعیف کردی، پس چیه؟ یه مرجع تقلید نگرانه، ناراحته، میگه من یک سال و نیم مکاتبه کردم این گوش نمی کرده، مجبورم کرده دیگه، دیدم کفار و مشتکی میخوان مسلط بشن بر اقتصاد ایران، مجبورم کرده این کارو بکنم. هی ما بیم بگیم بگم را به نزیمی دزده، او دزده، فکیمون. میدونید شما وقتی من بیام یه اینجا اعلام کنم، ببخشید یک نفر تو این جمع هست دزده، بعد اعلام نکنم یعنی کی دزده؟ همه. این بدترین مدلشه، وقتی شفاف نباشه همینه دیگه، همه اون یکی با یکی میگه دزد، هر کی برای خودش عدد میزنه. جلو روزنامه داره رد میشه زده 130 هزار میلیارد دزدی. ماجرا ما رو 4 سال پیش روزنامه رو خریدم، اصلا این روزنامه باعث شد من راجع به شفافیت سخنرانی کنم. نگاه کردم میبینم ضرب و تقسیم کردم میام در میاد 235 میلیارد تومان دزدی. اومده میگه آقایان ایکس و ایگره گونه میدونم کیک زمینای فلان جا رو مثلا متری مثلا 1 میلیون بوده، متری 500 هزار تومان واگذار کردن. کل زمینا رو محاسبه کردم، مثل 1 میلیون ما با تفاوت 500 هزار تومان هم محاسبه کردم. خب 500 هزار تومانش که گرفته، مثلا 500 هزار تومان نگرفته رو، عددا مثالیه چون عددا یادم نیست، اما 230 خورده میلیارد یادمه. محاسبه کردم بالا پایین کردم، میبینم هر کاری میکنم 230 میلیارد تومان در میاد. یعنی لامصب 130 هزار بعد تو تیتر نزده ریال، نزده تومان، 130 هزار میلیارد اختلاس. اون کارمند بدبختی که گیر 130 هزار تومان پوله داره رد میشه اون خبر رو میخونه، چرا دزدی نکنه؟ خدا لعنتتون کنه با این تیتر زدناتون. مرض عمدیه. یعنی قشنگ میخوان موتور یه مملکت رو برن پایین. آقا جون نظامی هیچ غلطی نمیتونن بکنن، من به شما بگم هیچ غلطی نمیتونن بکنن، دست از پا خطا کنن ما که این اسرائیل نخواهد ببخشی زرموف میزنه، دو روز جلو غزه نتونست به جنگه، دو تا وزیرش استعفا دادن، وزیر جنگش عوض شد، دو روز جلو اونا که موشکاشون با لوله آب درست میکنن نتونست وایسته، میخواد جلوی ایران وایسته که اصلا ایران وارد جنگ نمیشه. ما دلبسته هایی داریم، کسایی به انقلاب دلبستن که جای دیگه حاضرن برای من شما خون بدن. بارها سید حسن نصرالله میگه نحن محافظت من محافظات ایران، ما یک استان از استانهای جمهوری اسلامی هستیم، ما برای سوریه وارد جنگ شدیم، قطعا برای ایران وارد جنگ میشیم. برآورد اسرائیل میگه حزب الله بالای 80 هزار تا موشک داره، 80 هزار تا موشک رو بزنی اینا 9 دهمش هم بزنن، 90 درصدش هم بزنن، 8 هزار تا موشک به خوابت اونجا بسه، یه جغله جای دیگه. مگه فلسطین چقده؟ عرض رژیم صهیونیستی از کرانه باختری تا دریای مدیترانه تو باریکترین منطقه عرض یه کشور، ببخشید مجبورم این لفظ کشور دوست ندارم برای اسرائیل استفاده کنم، فقط 14 کیلومتره، 14 کیلومتر مستقیم هوایی، رو زمین 17 کیلومتر. هولشون بدیم اینا ریختیم تو دریا. برای چی از مسئولین ما گفت ما پیشنهاد بهتون میدیم سریع‌تر به شنا یاد بگیرید؟ خب برید تو دریا اگه بخواید دست از پا خطر. اینا نیست. منتظر میخوان اینا رو از ما بگیرن.
میگن یه کاری کنیم اینا تو منطقه نباشه. حزب الله لبنان داره تحریم میشه. به خاطر چی؟ به خاطر ما. سوریه رو برای چی دارن میزنن؟ اینا دموکراسی برای شما. اینا اصلا آدمن. اینا جون انسان برای شما. جون انسان برای شما مهم بود تو یمن مهم بود. 1,200,000 تا آدم تو عراق کشتن. این حیوانات وحشی انسان برای شما مهمه. اینا که با یه دکمه 95,000 نفر و 65,000 نفر تو هیروشیما و ناکازاکی کشتن. حرف مفت عزیز من. چی شده الان میگه بشار اسد؟ چون بشار اسد طرفدار ایرانه. همین. بارها بهش گفتن یه پالس برای ما بفرست که ایرانی که میرنازی از سوریه بیرون. تو رو میایم تو رسانه‌هامون میگیم بهترین رهبر جهان عربی. اینا که یک کثافتی مثل محمد ابن سلمان ازش تعریف میکنن، از اون نکنن. هر جوری حساب میکنن میگم خدا وکیلی دمشقم وایستاده. به خدا سوریه به خاک و خون کشیده شده خود ما. این خیلی واضحه. فقط یه پیغام میفرستاد. این عربستانی ها رفتن به پوتین گفتن به بشار اسد پیغام فرستاد، اونا رو واسطه کردن که آقا تو فقط بیا. ولید معلم و 1,000,000 دلار یا 10,000,000 دلار گفتن فردا میریزیم به حسابت، پول بهت میدیم، دلارای معاویه پول میدیم به پول میریزیم به حسابت، فقط بیا تو یکی از سخنرانیات 4 تا تیکه به ایران بنداز، اصلا در عمل هم با ایران همکاری کنه، این پول به حسابته. بنده خدا نامه که برش فرستادن آورد به ایرانی ها نشونه، گفت ببین از من چی میخوان. کم پولی نیست 1,000,000 دلار، 10-12 میلیارد تومان پوله. تازه اگه 10,000,000 دلار نباشه تو ذهن من کمتره رو گفتم، من 1,000,000 یا 10,000,000 دلار تو ذهنم بود. خبرشو بخونی. اینا نیست مشکل اصلی، اینجاست. اینا دارن میبندن همه چیو، مردم از درون آسیبشن. راه برخورد با این مملکت فقط این، اصلا هیچ چی دیگه نیست. من به شما بگم 40 سال هر غلطی کردن تونستن دیگه، کاری مونده بلایی مونده سر ما نیارن. خدا وکیلی چی کار تونستن بکنن؟ منطقه الان دست ما. ترامپ میگه 7,000,000,000,000 دلار با دلار جهانگیری هم حساب کنیم مخت سود میکشه. میگه خرج کردیم باید بریم، منطقه افتاد دست ایران، ایران هم بره. برف توه. اون موقعش که نیروی نظامی پیاده کرده بودی حرفت به کرسی نشه، حالا که داریم میری برفت گوش بدیم، برو زکی با پرکارت. ترامپ داره میگه پیش از من ایران میتوانست 12 دقیقه کل منطقه را بگیرد. گفت این حرفو ترامپ یا نه؟ قبل از من یعنی کی؟ اوباما. شما زمان اوباما خدا وکیلی شما به عنوان ایرانی باور داشتی 12 دقیقه میتونی منطقه رو بگیری؟ نه. حرفش همچی بی ربط هم نیست. میگه موشکاش 8 تا 10 تا 12 دقیقه فاصله دارن که بخورن تو هر جایی که میخوان. بخورن آشوب اونجا رو گرفته. اصلا رتب و فصل کردن کارهای مردم اون دولت رو از پا میندازه. نیروهای نظامیش هم از افغانستان تا خود مرز اسرائیل نیروی نظامی آماده نبرد ما داریم که 7-8 سال جنگیده، کار کشته شده، یه پا کماندو برای خودش، یه کسی که رفته جلو داعشیا جنگیده. این چجوری تو میخوای جلوشو بگیری؟ یعنی حرف الکی نیست، حرف حسابه. حالا ما میگیم 12 دقیقه نه جهنم و ذره 12 روز خوبه؟ این چه زب در چند کردم؟ همچی باوری دارین راجع به خودتون؟ نه، بس که تحقیرتون کردن، بس که خودتون رو تحقیر میکنید. آقای خوبان حسین پارادایس ما فرستادیم بو علی حمیدان بیا سخنرانی، از مدیران ارشد آی بی ام ایشون شیعه شده، اسپانیاییه. بعد جلسه برده بودنش سر قبر ابو علی سینا، آرامگاه ابو علی سینا، برگشت اینجوری میکنه میگه این اینجا چیکار میکنه؟ میگه کجا باید باشه؟ میگه اسپانیاییه. چیه؟ گفت تو کتابای ما به ما گفتن ابو علی سینا او سینا اونا میگن، ابو علی سینا اسپانیاییه. شما که چیزی ندارید، مولویتون که مال ترکیه است، نون لواشتون مال ارمنستانه، نوروزتون مال جمهوری آذربایجانه، بادگیرای یزدتون مال اماراته. دار و ندار این مملکت دارن، کشورهای دور و برمون دارن ثبت میکنن به نام خودشون. چیزی مونده؟ میخوان هویت تو رو بگیرن. و تو هم پذیرفتی. صبح تا شب جوکای که ما میسازیم علی خودمون. تا تمسخر میکنیم داشته های خودمون رو، بزرگان خودمون رو. یه مملکت دیگه چی براش میمونه؟ یه مملکت فرهنگش از چی میگیره؟ از سنتهاش میگیره، از باورهاش میگیره، از شعراش میگیره، از شعرهاش میگیره، از قصه هاش میگیره، از آداب و سننش میگیره، از آثار باستانیش میگیره، از نویسنده هاش میگیره، از دانشمنداش میگیره. کدومو گذاشتم برات بمونه؟ ازبکستان ابو ریحان بیرونی رو داره ثبت میکنه. ریختن دارن کار میکنن. چین یه منطقه اونجا درست کرده به اسم کاشان که بتونه بگه فرش کاشان حقوقی ایراد نداشته باشه. سلامتی چی؟ یا کاشونای تو کاشونیا بگیم حداقل. نه این واقعه بابا، نذارید این اتفاق بیفته. چرا انقدر خودمون رو تحقیر میکنیم؟ چرا انقدر خودمون رو بدبخت میبینیم؟ یه مغازه نشون میده آقا اینجا سوئیس است، ببین اینجا یک جایی گذاشته است که خودشان جنس را برمیدارن، پولش را میریزن. بیا 20 تا مغازه من تو ایران بدنشون بدن. او اصلا هیچی اون مغازه تو پول اونا، مرد بره جون بده، مرد زن و بچهشو ول کنه بلند شه برای دینش و مملکتش بره خون بده اگه راست میگه. کدوم این حرفا؟ وای مملکت داریم کلا شروع همه جوکا. این مملکت یا دیوونه خونه؟ تحقیر کردیم، تحقیر کردیم و باور کردیم. بعد چه جور انتظار داری اون نخبه تو این مملکت بمونه؟ به چی اینجا باید بنازه؟ وقتی باور بکنی شما، همین بچه رو بهش امید بده، باور اون میخوای باور ازت بگیره، باور بهش بده ببین چیکار میکنه. خیلی این چیزی که شما شنیدی، من رفتم دیدم، به چشم دیدم، با دانشمندای موشکی من رفتم حرف زدم، براشون سخنرانی داشتم، دانشمندای هسته‌ای اون براشون سخنرانی داشتم، از راکتور اتمی تهران تا بگیرید شما نتنز، فوردو، همه اینا رفتم سخنرانی، رفتم سانتریفیوژا رو بهم نشون دادن، بحث کردن با این بچه‌ها. به خدا قسم اگه میانگین سنشون به 30 میرسید، سانتریفیوژی که طراحی کردن ازم یه سانتریفیوژ آی آر 2 تو یه ثانیه 1000 تا 1200 دور میچرخه، تو یه ثانیه. موشک ذوالفقاری که ما هی داریم باش میزنیم، داعشی‌ها رو زدیم، مقر کمال دموکرات رو زدیم، بعد فرماندهای ما اومدن گفتن نگاه کن این نقشه کلی اون ساختمون بود، چون جلسه تو این اتاق بود ما همین اتاق رو زدیم، از 600 کیلومتر فاصله. وقتی داعشی‌ها رو زدیم ما 2.5 کیلومتری پایگاه نظامی آمریکا رو زدیم که این ترسیده داره در میره، معنی داشت براشون. قسمت جدا شونده موشک این دو مرحله، یه بخش سوختش که تموم بشه برای اینکه سنگین نباشه، اون تیکه رو آزاد میکنه، اون تیکه به قول منبع سوختش افتاده رو زمین، سری دست گذاشتن عکس آوردن فیلم گذاشتن، آقا یکم موشک ها خورده، اصلا فرزن یکم موشک ها خورده، 6 تا دیگه اش خورده تو هدف، نه که موشک های شما 100 تا شلیک کرد آمریکا، موشک های کروز چند تا خورد تو این پایگاه سوریه. حرفا چی؟ اینا فقط تحقیر. موشک ذوالفقار سرعت لحظه برخودش 7 ماخه، یه ماخ یعنی 340 متر بر ثانیه، یعنی 7 تا 340 متر توی ثانیه داره میره، یعنی نزدیک 2.5 کیلومتر توی ثانیه داره میره. شما فرض کنید یک شیء فیزیکی آهنی سرعت لحظه برخوردش، به اصطلاح بچهای فیزیک وی لحظه برخوردش 2.5 کیلومتر توی ثانیه است، کی میخواد اینو بزنش تو هوا؟ بعد تو اون سرعت این چه بدنه‌ای داره متلاشی نمیشه، چه سیستم برقی داره داره جانمایی میکنه، میفهمه این هوش و مغز موشک که کجا باید بخوره، و با تمام این سرعت این نقطه زنه. شما میدونید تو اون سرعت یک این بالکای موشک تنظیم میکنه که دقیق نقطه زن باشه، ذره ای بعد عمل بکنه 500 متر اونورتر میخوره. شما تفنگ برمیداری شلیک میکنه هدف، میگی لحظه ای، میگن نفس نکش موقع شلیک، نفس کشیدن تو تأثیر میذاره، اینجا فاصله کمه اما اونجا تو موقع برخورد این فاصله زیاد میشه دیگه. از اینجا داری شلیک میکنه 700 کیلومتر 800 کیلومتر 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر مرتر رو نقطه زن تو همون اتاقو داری میزنی، بعد چرا این جوون نمیتونه ماشین بسازه؟ چرا این مملکت باید گیر پوشک بچه باشه؟ موشک نه پوشک، الا اینکه اون روحیه و فکری که اونجا بهش هویت دادی، آقا ما میتونیم، خدا با ماست، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. چرا نباید بتونیم؟ وقتی اینو بهش باور دادی، کمکش کردی. اولین آزمایش موشکی که شهید تهرانی مقدم میکنه، دوستاش برای ما تعریف میکنن، بعد اندم آیش حاجی زاده هم ظاهرا اومده تو تلویزیون، من اون برنامه رو نتونستم ببینم، شنیدم که میگفتن ایشون هم گفته، یه جمعه چون سخنرانی گفتن، گفتن آیش حاجی زاده هم گفته. یعنی اولین بار که مثلا داشتن شلیک میکردن، موشک جدا شد تو هوا ترکید، میگم همه زدن تو سرشون، یک سال زحمت، 6 ماه، یک سال، میگه دیدن ایشون میدوه، آفرین باریکلا، سه مرحله داره یک موشک، جدا شدن، رفتن و تو سر هدف خوردن، مرحله یک موفقه، این از لانچر جدا شد، باریکلا. این روحیه، بعد یه روحی هم هستش میگه ما بریم از خارج مدیر بیاریم، ما ایرانی ها ارزه مدیریت کردن یه بندرگاه رو ندارن. چجوری ایرانیا ارزه مدیریت کردن کار اجرایی میگم ارزه ندارن دیگه، نمیتونن یه بندرگاه رو مدیریت کنن، بعد اون موقع میتونن وزارت راه رو مدیریت کنن که بالاتره، بعد اون موقع میتونن وزارت دستگاه امور اجرایی یعنی ریاست جمهوری رو اداره کنن. من میگم آقای روحانی اینا کیان تو دستگاه تو دارن این حرفا رو میزنن؟ اینا دارن به خودت فوش میدن. ایرانیایی که نمیتونن یه بندرگاه رو مدیریت کنن، قوه مجریه رو میتونن مدیریت کنن؟ میگه خیلی سخت داره که، پس رئیس جمهورم بریم خارج بریم. این تحقیره، میگه ایرانی‌ها یه آبگوشت بزباش نمیتونن درست کنن. آقای ترکان گفت ما چقدر یه ملت باید تحقیر بشن. یکی ما رفته بودیم سیرک، پرسیدم اینا چجوری تربیت میکنی؟ میگفت یه سری از این حیوانا رو باید تحقیرشون کرد تا دست آموز بشه. گفت با این شلاق تحقیرش میکنم، بهش میگم اونجوری که من میگم باید غذا بخوری، صدای شلاق منو میشنسه، انقدر از این کتک خورده از بچگیش. ببین شما دیدی فیل از یک فاصله بیشتر نمیره، این از بچگی تناب میبندن به پاش، غذا رو بیرون اونجا قرار میدن، این گرسنه میشه با سرعت حمله میکنه، میخواد بره اونجا غذا رو بخوره، هی میخوره زمین، هی میخوره زمین. انقدر این اتفاق میفته که این کلا تو مغزش میره، من از این فاصله بیشتر نمیتونم برم. یه فیلمی تو این موبایل ها اومده بود، سگه در شیشه ای رو باز کرده بود، غذا رو گذاشته بود این طرف، از این ور در نمیومد چون دائم بینشون شیشه بود، بارها اون غذا رو گذاشته بودن، این با پوست خورده بود تو شیشه، بنده خدا اینه که برداشته بودن. حالا فردا میگن چه به سگ گفتی بنده خدا، یادت دهنمون اومد، ببخشید. بعد خدمت شما عرض کنم دیگه میگفت نه 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 درسته دیده نمیشه، من هر دفعه این اقدامو کردم کتک خوردم. اینو میان تو مختون، ما ایرانی هم میتونن کاری بکنن، ایرانی هم این ارزه کاری دارن. بله اصلا بودن ما 40 سال یعنی فوش به دشمن. چون هر کاری میخواستید کردید. آقا خدا وکیلی خیلی نامردیه، گفتن آقا بیا باهات قرارداد میبندیم، پولاتو میدیم به شرطی که ما مطمئن بشیم بمب اتم نداری. برجام این جز این بوده، پولاتو بهت میدیم که مطمئن بشیم ما بمب اتمت خط قرمز ماست. ما که مذاکره موشکی که نکردیم، ما از قبل هم موشک داشتیم، بعدین هم می‌خوایم داشته باشیم. بعد ما رفتیم خیال اینا رو راحت کردیم. ببین عزیز من خیلی ساده هستش و بخوام به شما بگم اینه، یا آبو سنگین می‌کنی غنی سازی کم مثل عراق، یا آب سبک غنی سازی چی زیاد مثل راکتور اتمی تهران. اینا اومدن چیکار کردن؟ آب سنگین و غنی سازی زیاد از ما گرفتن، یعنی اصلا زبدری یه جوری اینو زدن که هیچ جوری دیگه مچ نمیشه. الان مطمئنن ما نمیتونیم بمب اتم داشته باشیم، یک قرون به ما دادن. این ظلم نیست؟ بعد میگه حالا بیا موشکات هم بده، حالا شاید پولر بهت بدم. برید 12 تا شرط پومپئو رو بخونید، آدم میگه شرم بر اون کسی که بخواد همچین چیزی رو باور کنه. تمام منطقه بدن، نماینده مجلس ما اومده میگه ما هزینه هایی که داریم تو منطقه میگه، تو حالیت چی داری میگی؟ مردی بیا با من مناظره بکن، کدوم هزینه رو داریم تو منطقه میکنیم؟ من این نکته آخرم باشه عرضم تمام. آقای عزیز حضور تو منطقه اصلا یک جای این سخنرانی من یه جای یه تیکه سخنرانی کردم، آمد نیوز نامرد این تیکه سخنرانی منو زیرنویس عربی کرده بود، برای عربا پخش کرده بود، برای ایرانی ها نه، برای عربا. میدونی چرا؟ چون اثبات میکردم که حضور تو منطقه به نفع ماست به لحاظ اقتصادی. چرا برای عربا پخش کرد؟ که بگی اینا به خاطر خدا پیغمبر نیومدن برای شما دفاع کنن، دنبال منافع چیان ملی. بعد اونور میاد به ایرانی ها چی میگه؟ میگه نه، اینا منافع ملی رو به خطر انداختن. ما بودجه نظامیمون تو دنیا جز کمترین بودجاست. کشوری که دور تا دورش جنگ باشه باید بیشترین بودجه نظامی رو داشته باشه. 12 میلیارد بودجه نظامی بوده که الان مشروط کردن نصف. درست شو؟ میگه اگر دولت پولشو گرفت، آقای حاتمی وزیر دفاع گفت اون موقع میتونی بگی اگر گرفت که معلومه دیگه کسر بودجه داری طبق معمول دیگه، مثل سالهای قبل. چه واضحه دیگه عزیز من، اصل بودجه نظامی ما خرج حقوقا میشه. اون پاسدار، اون ارتشی، اون نیروی انتظامی، اون وزارت دفاعی حقوق میگیره، پولو کجا میره خرج میکنه؟ از بقالی میره شیر میخره، از قصابی میره گوشت میخره، اون پول تزریق میشه میرسه دست همین مردم. اون با 2 میلیون تومان حقوق که نمیتونه بره آنتالیا که. اصلا نیروی نظامی رو تو حفاظت اطلاعاتت اجازه نمیده برن خارج. وزارت دفاع ما بخش قابل توجهی از صنعت ما رو پیش میبرد. 17 مدل وزارت دفاع استخدامی داشت، شرکت‌های خصوصی که برای وزارت دفاع کار می‌کردن، ورق اون موشک‌ها رو از فولاد می‌خرید، پولشو می‌داد. یکی از این بچه‌های ما پدرش بازنشسته یک شرکت الکترونیکیه، رفته با دوستش تراشکاری زده، دارن پوکه یا مرمی تولید می‌کنه برای وزارت دفاع. یه تیکه‌شو داده این تولید کنه که کلش هم نداشته باشه، خطرساز نشه. یه تیکه دیگه‌ش هم یکی دیگه تولید می‌کنه، میاد سر هم می‌کنه. خب پولم دارن می‌گیرن. اون پول من خرج چی میکنه؟ واسه این جامعه خرج میشه. مشکل اونجا و اصلا اساسا سیستم دفاعی ما وارد کننده نیست. بگی پول رفت خارج، پول در داخل بگردش. این چقدر اینا باید حروم لقمه باشن خدا شاهده. مردم سواد اقتصادی ندارن، اینا رو به خورد مردم نمیدن، نمیگن. سیستم دفاعی ما تولید کننده است. بعد عزیز من یه سوال از شما دارم، شما به عنوان سیستم نظامی همیشه باید زاغاش پره چی باشه؟ مهمات. مهماتی که داره اکسپایر میشه وقتش میگذره رو باید چیکار کنی؟ ما گلوله‌هایی رو در عراق داشتیم خرج میکردیم، من خودم دیدم، اگه نمیدیدم باور نمیکردم، پشت گلوله نوشته بود ارتش شاهنشاهی. از زمان شاه تو انبار مونده، فرستادیم داره خرج داعش میشه، گور پدر داعش. با اینا اکسپایر میشه، اصلا زمانش میگذره، باید بری یه چاله های رو حفر کنی، هی انفجار درست کنی که اینا وقت تو زاغ مهمات نترک. کشورهای دیگه دنیا میرن جنگ درست میکنن که نیروهای نظامیشون آموزش ببینن. اصلا جنگ درست نمیکنن. مانور یعنی چی؟ جنگ فرضی. جنگ فرضی درست میکنه که نیروهاش آماده باشن. فرصت از این بهتر که نیروهاتو بتونی تجربیات امثال سردار سلیمانی به این پاسدارای جدید مثل محسن حججی انتقال بدی؟ توی جنگ دقیق رسمی جهانی داعش سیخی چند عزیز من، اتاق جنگ، اتاق عملیات و جنگ یرموک بود کارو پیش میبرد. ژنرالای آمریکایی، اسرائیلی، ترکیه‌ای، اردنی نشسته بودن و سعودی کارو پیش میبردن. اونا به داعشی‌ها اینا رو یاد میدادن. ما مسائلی رو اونجا تونستیم حل بکنیم که هیچ کس دیگه نمیتونه با اون بجنگه، چون راههای مقابلش رو بلدیم. برای اولین بار که داعشی از این ماشینای زرهیشون که ماشینو زرهی میکنن که شما با رگبار نتونی ماشینو بزنی، 500 متر رو با خاک یکسان میکرد وقتی منفجر میشد، بهش میگفتن انغماسی. چجوری باید با این برخورد کرد؟ کله ها کار افتاد. میدونی چند ده و بلکه چند صد تا از این ماشینا برای گرفتن نوبل و از زهرا دو شهر شیعه‌نشین سوریه زدن، اما نتونستن بگیرن. اون تجربه رسوب کرد دست ما، اون دانش رو الان داریم، هیچ کس دیگه نمیتونه با ما اینجوری بجنگه. ما جنگ چریکی رو نیروی این پاسداری که ده 70 به دنیا اومده، محسن حجایی متولد 71 72، این چجوری باید اون آموزش نظامی رو ببینه؟ آمریکا تفنگداری دریاش اینور اونور دنیا داره میچرخونه. بابا به پیر به پیغمبر اینا خیانت. من میدونم این حرفا رو بزنم 100 تا شاکی علی خودم درست میکنم، صد تا آدمی که این برنامه با شروع میکنه از فردا گزارش نمیشتن زیراب زدن. تمام آقا نمیخواد برای سلامتی امام زمان صلواتی نبخون. من لطف دارید شما، اما نمیخوام تو این فضا باشی که آقا اینا به خدا قسم فردا این فیلم میمونه 50 سال دیگه قضاوت میکنن میگن کی اون موقع حرف میزد. قبل از حمله صدام آقایونی تو این مملکت شروع کردن ساختار نظامی رو زدن که انهو خبر داشتن میخواد حمله بشه. هواپیما تسلیحات نظامی که شاه خریده بود از آمریکا رو یه تعدادی که پول لاده بودیم نداد. اونا هیچ، میگفتن اینایی که خریدیم رو پس بفرستیم. امام نذاشت. تضعیف ساختار دفاعی، یعنی قفل در خونت رو باز بکنی. اهواز رو ندیدی؟ سه نفر آدم میتونن یه شهر رو بریزن به هم. سه نفر آدم میتونن رگبار دستشون به کاری داره آقا. اما اونی که گوله میخوره بابا زن و بچه توه. کدوم آدم عاقلی میگه بیا اسلحه‌مو میدم به دشمنم؟ امیرالمومنین فرمود اگه تو خونت با دشمن جنگیدی زبون و خار میشی. اگه تو کوچه خودتون با یه لاتی دعوا کردی ناموس تو فوش میشنوه. مردی برو تو کوچه‌شون بزن تو گوشش. ما دشمن تو منطقه، بعد میگن طرف نماینده مجلس ما، آدم بمیره این روزا رو نبینه. تو خانه ملت بیاد بگه که هزینه هایی که داریم اینجوری میکنیم شوروی هم میکرد. چرا آدرس غلط میدید به مردم؟ ساختار بانکی که خود شما درست کردید زیر نظر بانک مرکزیه که رئیس جمهور تعیین میکنه. وزیر اقتصاد خود همین دولت باید کاراشو پیش ببره. یک سال و نیم مملکت ما سفیر نداره تو چین. 37% مبادلات اقتصادی ما با چینه. این هم دست سپاهه؟ دست قوه قضاییه از سفیر داشتن؟ آقای دکتر نوبخت میفرماد که ما هر شب واریز یارانه ها عزا میگیریم. ماهانه 3000 خورده میلیارد تومان میخواد پول بدید به مردم. سالش میشه 40000 میلیارد تومان. گردش کردم به بالا. ساختار بانکی که درست کردید روزی 1000 میلیارد تومان داره تولید نقدینگی میکنه. پول 40 روزه این ساختار بانکیه. از دولت احمدی نژاد نقدینگی رو 460000 میلیارد تومان تحویل گرفته. این حرفا رو به من نمیتونی بزنی، من اقتصاد خوندم. مردم رو میتونید بگید. بله اونا سر در نمیارن. 460000 میلیارد تومان 92 نقدینگی رو تحویل گرفتید. تا الان رسونید به 1720000 میلیارد تومان. 460 شده 1720. این قول، این حجم عظیم پول هر جا بره خراب میکنه. دلار 3-4 برابر نشده. پول ما 3-4 برابر کم شده. حالا میان چیکار میکنن؟ 4 تا 0شو برمی‌دارن. میگن از فردا دیگه به 10000 تومان نگیم 10000 تومان، 4 تا 0شو برمی‌دارن. و چی فرق میکنه؟ نقاشی روی پول فرق میکنه. قبلا یه جو، این دفعه یه جور دیگه نقاشی میکنه. بیا اینا رو بگو. چرا آدرس غلط میدی؟ بودجه دفاعی رو کاهش بدید و ببینید چند تا شرکت تعطیل بشه. ببینید شرکت خصوصی ها، دولتی ها رو کار نده. ببینید بسم الله، بسیاری از این شرکت ها اند یوزرشون وزارت دفاعه. اصلا این تولید کننده بر وزارت دفاعه، استفاده کننده نهایی وزارت دفاعه. بینا رو درست بکن. میلیاردها دلار قاچاق کالا که داره صورت میگیره رو درست بکن. طرف تو گمرک داره زایعات شیشه وارد میکنه، رد کرد، داره کریستال از جمهوری چک، کریستال آلمانی و جمهوری چک که بهترین کریستال دنیاست معروفه، داره وارد میکنه تو چیه گمرکیش زده خورده شیشه. آخه کدوم دیوونه میره از اروپا شیشه وارد کنه، خورده شیشه وارد کنه؟ آخه کیلوش 3 دلار هزینه حمل و نقلشه، هر کیلوش 50 سنته زیر اینا رو بیا برو جلوشو بگیر. بعد یه بیایم ما خودمون انشاءالله که اینا متوجه نیستن، انشاءالله که ایموش آدم پدر سوخته نشستن به اینا دارن تحلیل غلط میدن. نیاد اون روزی که این خیابونا بشه مثل خیابونای دمشق. نهید اون روزی که این خیابونا بشه خیابونای کربلا و نجف. محمد و عجل 1720 هزار میلیارد تومان پولی که تو بانک هاست، این پول وقتی هست سود بهش تعلق میگیره، درسته؟ ها سود بهش تعلق، روزی 1000 میلیارد تومان پول این سود است. یعنی آخر سال 365 هزار میلیارد تومان باز به این اضافه میشه. بعد اون 365 هزار میلیارد تومان که اضافه شد، سودی که تولید میکنه دیگه 1000 میلیارد نیست، 1100ه. درست شدید؟ این پول رو فقط بفرست سراغ کارخونه، بده به کارخونه دار. کارخونه دار بدبختی که داره له له میزنه برای وامی که بتونه کارش رو راه بندازه. چرا بانک رو کنترل؟ بانک ها دست منه کنترلش؟ دست خود توی دولت کنترل. چرا بانک ها اجازه میدی برن با پول مردم برن خونه بخرن؟ این شهر رو نگاه کنید. وقتی میگم این شهر، یعنی برای کل ایران دارم. آیا شما کربلا رفتی چند تا بانک دیدید اونجا؟ اصلا ندیدیم. اگه دیدیم شعبه بانک ملی و ملت خودمون بوده. البته یه بانک های امسال برای اربعینیا زدن، این بانک عجیبی بوده، تو سوراخ‌های دیوار پول میدادن، تحقیر یک مردم از این بیشتر. هی داده بیدا. وقتی چقدر عراقی ها الان کارشون پیش نمیره؟ بانک ندارن. ما به اندازه سوپرمارکت هم بانک داریم، سر هر کوچه بانک. بعد کجا؟ بهترین جاهای خیابونا. دیدید؟ اصلا مردم از خداشون بتونن خونهشون و زمینشون رو به کی بندازن؟ چرا گفتم بندازن؟ برای اینکه گرون میفروشن به بانک. چرا؟ چون بانک پول خودشه، پول مردمه. ما مردم پولامونو میذاریم تو بانک‌ها، اون بانک با پول خود ما مردم میاد خونه خود ما رو میخره، چون گرون میخره قیمتو میبره بالا، بعد خود ما مردم دیگه نمیتونیم خونه بخریم. اینو هر جای دنیا بری تعریف بکنی بهت پناهندگی میدن. بعد دیگه اون موقع من حق دارم داد بزنم میگم خدایا بس دیگه خسته شدیم. آقا جان وقت گذشت، خواهش میکنم اجازه بدید برنامه چیز نشد، چون سوال مال بشه همینطوری بحث بیش میره. چه باید کرد؟ نکته آخرم باشه. درست تبیین کنید. ببین الان من یه سری بحث‌های سیاسی برای شما مطرح کردم. تبیین کنیم، بریم این برنامه بگیم، بریم حرف بزنیم. ببین همین الان من یک مثال ساده اقتصادی زدم. اگه اینا جرأت کردن بیا مناظره، اگه راست میگن. یک جای خبر پخش شد که رایفور میخواد بره صدا و سیما. آقا کل مملکت ریخته به هم، چه تلفونا دارن به هم میزنن، این نره صدا و سیما. میخواد بره صدا و سیما. راست میگی تو صدا و سیما یکی بره بشینه جلو ما حرف بزنه. او ولش کن، حالا کاری ندارم. الان اینا میخوان یه کسی مثلا بلند شه بره تو تلویزیون اینجوری بشینه بگه سلام علیکم، همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، تو چرا میخندی؟ ای چیزا بگی. اگرم یه روزی برم صدا و سیما، اصلا کاری با هیچ نهاد و دولتی حکومتی نخواهم داشت، فقط میرم با مردم حرف میزنم، میگم آی مردم، این موفقیت های مردمی که تو ایران من دارم میچرخم دیگه، اینو بهتون میگم اتفاقات خیلی خوبی دارن میفتن، مردم خودشون شروع کردن کار کردن. میگم ولش کن خر ما کرگی دوم. این خیلی بده برای مسئولین ما که مردم به نتیجه برسن. خیلی بده برای نماینده مجلس های ما که به جای اینکه من کار مردم رو راه بندازم بیان آدرس غلط بدن در مورد امنیت مردم. به خدا قسم آه این خانواده شهیدا دامنتون رو میگیره. نکنید این کار. اینو به نماینده مجلس ها نمیگم، به کل مسئولین میگم. آقا مسئول به عربی یعنی مورد سوال. به خدا پوستمون کنده است اون دنیا. هممون مسئولیم، شما مسئولتر. اتفاقات خیریه هیچ کدوم شما اندازه بنده ایران نچرخید. هر روز یک گوشه داره یه خبر خوب میاد. من بعضیشو دیدی که تو اینترنت شروع کردم، بعضی خود مجموعه ما داره انجام میده. شما دیگه ما اسلحه طراحی کردیم، سی ان سی 5 محور طراحی کردیم که بعید میدونم تو ایران کسی انجام داده باشه. ما گشت میبینیم کسی انجام داده ما خبر بده. به زودی فیلمشو براتون میذاریم تو اینترنت. سی ان سی 4 محوره تولیدی، خط تولیدی که یعنی اصلا کاملا کارآمد. سه به علاوه یکه، یعنی سه محور است که تو 10 دقیقه نصب می‌کنی محور 4 رو، ما یک ساعتی هم ساعت می‌کنی تنظیمش می‌کنی و کارو شروع می‌کنی. دیگه نمیخواد بری سی ان سی های دست دوی آلمانی 400 500 میلیونی بخری. تضمینی که بهتر از اون با سرعت بیشتری و با بار بیشتری کار انجام بده. همین چند وقت پیش توی استان مرکزی دیدین کسی که کارهای مؤسسه ما رو در استان مرکزی انجام میدن، گاو سرابی رو که نژاد گاو شیری ماست اصلاح نژادی شد تو اونجا. این گاو از بین رفته بود عملا نژادش. ما یه آدمی رو گشتیم پیدا کردیم، یه عزیزی رو که دهه 70 برداشته بود جنین، نطفه جنین. جنین این گاوا رو فریز کرده بود، اکسپایر می‌شد، کسی تحویلش نمی‌گرفت. آوردیم اینو فضا براش فراهم کردیم. این گاوا الان به دنیا اومدن. من رفتم باهاشون عکس گرفتم گذاشتم. گاو سرابی رو هم داریم احیا می‌کنیم. این اتفاق افتاده، من شما میگم خبر. اما این بدونید که این به این معنی نیستش که ما مطالبه نکنیم. ما خودمون، ما هر جوری انتخاب میکنیم بازتابشو میدیم. آیا واقعا یه سوال دارم، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی، چون اینا شبیه هم بودن، این از زمین تا آسمون با هم فرق داشت. هر سه تا رو ما انتخاب کردیم. رهبری هم هر چی ما انتخاب کردیم تن داده. به خدا زمان خاتمی اومد تو نماز جمعه ایشون گفت من تمام کارهای آیه خاتمی حمایت میکنم چون شما انتخاب کردید. زمان آیه احمدی نژاد گفت باشه مقاومت باشه من حمایت میکنم. زمان آقای روحانی اومده میگه نرمش قهرمانانه، بذارید مذاکرات پیش بره. خود شما مردم رأی دادید. خود ما مردم رأی میدیم بعد یه جای خرابکاری میکنه که بیا درستش کنه. چی درست کنه؟ 24 میلیون به یکی رأی دادن، 23 میلیون به یکی رأی دادن، 20 میلیون به یکی رأی دادن. با این آدمم به این نتیجه رسن این آدم به درد میخوره. بذار ببینن. بذار ببینیم وعده ها میشه نمیشه. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. انشالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان قرار بده. انشالله این انقلاب به دستان امام زمان پرچمش برسه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.